الو سلام.
سلام آقای دکتر.
حالتون خوش هم در سلام
باشید. متشکرم.
خانم فامیلتون چی بود؟
رضایی هستم، روزنامه سپهر
غرب. در سپهر غرب در همدان منتشر میشه یا در تهران؟
غرب کشور، پوشش غرب کشوری.
غرب کشور. چون من یادمه که با همین روزنامه قبلا هم مصاحبه داشتم،
البته
بود داشتم. من نمیدونم با شما بوده یا با همکارتون.
نه، بنده سعادت نداشتم خدمتتون باشم. امروز تماس گرفتم خدمت.
من در خدمتتون خانم رضایی ام بفهم.
در رابطه با حالا بحث اینکه جایگاه خانواده در سینما و نقش سینما در تعالی و قوام خانواده محور بحث و گفتگوی ما خواهد بود.
بله.
میخوام یه توضیح در این خصوص بفرمایید که اصلا الان خانواده آیا جایگاهی داره توی سینمای ما؟ اینکه اصلا فردگرا شده بیشتر، حالا قشرگرا شده، یعنی بیشتر قشر جوان گرایش پیدا کردن به این موضوع، خانواده مخفول مونده؟ یه توضیحات در این خصوص بفرمایید. ان شاءالله سوالاتی بود، من بعد از پایان صحبت شما میگم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که اول ما باید یک تفیه اجمالی از خود خانواده داشته باشیم. و اون اینه که برتراند راسل میگه که همه مردم کره زمین یک خانواده هستن، منتها زیر سقف‌های متعدد و خانه‌های متنوع. بعد در تعریف خودمون هستش که خانواده یک کشور کوچکی است و کشور خانواده بزرگی است. در این چند سال اخیر باید بگیم که مع الاسف مسئله خانواده در جامعه ما روز به روز رو به افوله، یعنی اون شکل و شمایلی را که هم دین، هم روانشناسی، هم عرف و آداب و فرهنگ ما ایرانی ها که کهنم هست داره میگه، نوعا داره در خانواده تقریبا به تعطیلی کشیده میشه. اون انسجامی را که در گذشته بگیم، گذشته که میگیم منظورم 30-40 سال قبل، خانواده متشکل از پدر و مادر و فرزندان، حالا عروس و داماد هم اگه اضافه میشد نوم بر اونها افزوده میشد، اون شکل اون بافت خودش رو تقریبا از دست داده. الان خانواده متشتت شده. خیلی جاها ما میبینیم که خانواده مانده با یک پیرمرد و یک پیرزن، حتی اون جوانهایی که ازدواج هم نکردن، بعضی ها مخصوصا در شهرهای بزرگ مثل تهران یا جاهای دیگه، به قولی خودشون ترجیح میدن که میرن خونه مجلدی میگیرن و بعضی ها متاسفانه کشیده شدن به یک ماجرایی که بسیار مذمومه و بسیار زننده است به نام ازدواج سفید و امثال اینها. بنابراین تمام اینها رونق کلمه‌ای به نام خانواده رو تحت شعاع قرار داده و واقعا آزار دهنده شده. و اگر چنانچه همه ما ها به عنوان ایرانی و بعد متولیان و مسئولانی که راجع به خانواده دستی بر آتش دارن اگر فکری نکنیم و نکنن، اصلا رفته رفته دیگه موضوع خانواده یکی از چیزهای غیر جذاب خواهد شد برای جامعه و برای گفتگوها. حالا در این خانواده‌ای که داریم میگیم، به هر جهت ما باید توجه کنیم این بنیان و این اساس و این بیس اگر از ما گرفته بشه، دیگه تقریبا هویت ما، حتی دیانت ما و خیلی از امور اصلا زیر سوال خواهد رفت. چون در خانواده هست که انسان شکل شخصیتی و تربیتی میگیره. چون میدونید که موضوع تربیت، مثلا به ما میگن که شما اگه بخواید حاجت روا بشید 10 مرتبه بگید یا رب. رب یعنی چی؟ رب یعنی مربی، یعنی تربیت کننده. و بنابراین این تربیت که قرآن میفرماید و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، عجیب، خدای خالق انسان و عالم، خدای آفریننده تمام زیبایی ها در عالم، تازه خودش اول میگه تزکیه و تربیت، بعد میگه علم. زمین که علم جایگاه ویژه‌ای داره، ولی معلومه که تربیت در دیدگاه خود خدا و قرآن مقدم بر علم هست و تعلیم و اینها. حالا در خانواده باید این تربیت شکل بگیره. بعد یکی از چیزهایی که در خانواده آموزش داده میشه به فرزندان که باید آموزش داده بشه، جامعه، شرایط اجتماعی، روبرو شدن با انواع مساس. یکی از اون مقوله ها میتوانه اختصاص به مسئله هنر داشته باشه و هنر واقعا چیز ارزنده ایست، بسیار جالبه و جذابه، به شرطها و شروطها که در مسیر خودش ما از اون هنر استفاده کنیم. ما هم یکی از جاهایی سایی قوانین هنر را به خوبی با رعایت شرایط و چهارچوب اجتماعی اون جای به مردم عرضه بکنیم. حالا الان آیا خانواده ها چقدر از سینما استفاده میکنن؟ چون من به عنوان یک روانشناس، یک کسی که مراجعات متعدد دارم از قشرهای مختلف آدمهای گوناگون، میبینم که به اون معنا که باید استفاده بشه استفاده نمیشه. چرا؟ حالا یک بخشش اصلا در بعضی ها بدون تعارف اصلا مادی است. مثلا میگه آقا من اگر برم چند تا بلیط بگیرم برم توی سالن سینما بشینم فلان سانس رو ببینم، این اصلا از روزمره من کم میکنه، من در معیشت زندگیم لنگ میشم. بعضی وقتا هستش که نه خیر، مثلا فرض کنید بعضی از افراد سنتگرا و سنتی اونهایی که قدیمی فکر میکنن یا مثلا بریم اینجا بشینیم چی وقتمون تلف بکنیم، فلان هنرپیشه اومده فلان هنرمند آمده، اینم یه بخش دیگه است. بخش دیگه که جوانها اگر به سینما میرن، اکثرا من برخوردم دارم، سینما را برای به قول عربا به ما و سینما نمیرن. یعنی چی؟ در سینما بره بگی ما بریم ببینیم مثلا در وادی هنر و زبان هنر خانواده چیونی داره تعریف میشه، جهان چیونی تعریف میشه، آدم ها چی، این نیست. الان تعدادی از جوان های ما که اشاره فرمودید اگر به سینما میرن بیشتر بشه با یک نفر جنس مخالف یا همسرشه، نامزدشه یا آشناشه یا بدون تعارف دیگه داره میگه دوست دختر یا دوست پسر. اینا برای اینکه ساعاتی رو و زمانهایی رو و دقایقی رو بگذرونن و در یه جایی هم باشن، در کنار هم باشن، صمیمیت داشته باشن، تخمه بخورن، آجیل بخورن، شیرینی بخورن، بعد این فیلم رو هم تماشا بکنن. بله خب ظاهر قضیه آماری داره ازدحام و توجه بیشتر جوان را نشان میده، اما ما باید ببینیم که جوان میره برای وقت گذرانی، برای بودن با دوستش، برای چه، یا مثلا بعضی رو داریم برای فرار از منزل. مثلا میگه آقا من تو منزل انقدر تحت فشارم، هی میگن چرا این کارو کردی، این کارو نکردی، چرا نشستی، چرا پا شدی، بعد میرم بیرون میبینم که مثلا فرض کنید هوا آلوده است، میرم بیرون الان کرونا مثلا یک مشکل بزرگی شده، میگه خیلی خوب حالا 2-3 ساعت بریم اونجا وقتمون رو بگذرانیم، بعد برگردیم ببینیم که حالا چه اتفاقی میفته. مقدمه حقیر و این مطالبی که خدمتتون عرض کردم به اینجا ما رو میرسونه. اما اگر بخواهیم از سینما میتوانیم خوب استفاده کنیم، میتوانیم از هنرمندها و هنرپیشه ها بیاموزیم، به شرط ها و شروط ها که فرهنگ ما را و دیانت ما رو زیر سوال نبره.
درسته. الان از دیدگاه شما جایگاه خانواده توی سینما به چه صورته؟ یعنی خانواده اصلا جایگاهی داره یا نه؟ و اینکه حالا نقش سینما در تعالی و قوام خانواده به چه صورت خواهد بود؟ اینکه اصلا حالا فیلم هایی که ساخته میشه مضمونش برای به این منظور هست یا نه؟
از این کنخه مثلا خانواده حتما در همه جا به ویژه در سینما هم که یه بخواهیم خصاصا صحبت بکنیم جایگاه داره و تعریف داره و میتونه خودش رو نشون بده و خیلی جاها نشون داده. اما سینما اگر چنانچه بخواد در خانواده تأثیر بگذاره، از اون بیس و پایه کار، یعنی از بحث تهیه کننده، کارگردان، عوامل، فیلم نام نویس، خود فیلم نام، شرایط اجتماعی، هرچی که الان بر ما حاکم هست، اگر اونها مد نظر باشه، ببینید سینما به نظر من جذابیتش اون زمانی است که ما یکسره از فیلم‌های بنگی، کشته شدن، خون ریختن استفاده نکنیم، یا یکسره نریم به سراغ یک افکار ابتذال و مبتذل که مثلا بخوایم آقا ما فیلممون رو به فروش برسانیم ولی به هر قیمتی با مردم بیان روبرو بشیم. اگر چنانچه یک اعتدالی از نظر فکری، فرهنگی، دینی، مذهبی، ببینید ما آدم‌های دوگم در جامعه زیاد داریم که اگر هر سم دیدیم که بعضی وقتا یک فیلم سالها میمونه تا این اجازه اکران بگیره، چون که از یه شنیدن میدن مثلا جلوی وزارت ارشاد داد و بیداد و فریاد ما اینو نمیذاریم، ما این نه از پرده سینما میکشیم تا این، خب این مشکلی. از اون طرف بعضی ها دیگه بسیار غلطیدن به طرف غرب و اونوری پیش میکنن، دوباره با این آموزه های دینی و ایرانی ما جور در نمیاد، خب بعضیت اون فیلم میتونه که تماشاگرش کم باشه یا اگر زیاد هم باشه باز دوباره تأثیر در خانواده رو برای ما نتونه بولد بکنه و نشون بده. به نظر من مثل امور دیگر ما در سینما که خب هنره و بسیار قوی این زبان هنر و میتوانه، خب همین در تلویزیون خودمون یه وقتا خدمت شما میخوام بذاریم سریال هایی میبینیم، خب این سریال ها داره یک وضعیتی رو نشون میده ولی خب از اون طرف بعضی شاکی میشن یا آقا شما این میوه و این صحنه و این خونه و این امکانات که داری نشون میده خب اکثر مردم ندارن، بچه میبینه، بزرگ میبینه، خانم خونه میبینه، بعد اینها یک اصلا درگیری در خانواده ایجاد میشه. با رعایت، نمیگم ما هر کاری بکنیم همه مردم در کشور، همه مردم در دنیا از یک کاری رضایت نخواهند داشت و همه مردم هم مخالف نیستن. باید ما بیان در نسبیت و عدالت مردم محوری بتونیم یه فیلمی را، یک سینمایی را، یه برنامه ای را، یه تئاتری را، یه تلویزیونی را، اینها را ترتیب بدیم که بدانیم یعنی ما وجدانن و اساساً به عنوان ایرانی، به عنوان کسی که در این کشور اگر هنرمندی رفته درس خونده در دانشکده هنر، در دانشگاه هنر براش پول خرج شده، اگر کارگردان، اگر تهیه کننده، اگر عوامل، اینها مسئولیت شناس و مسئولیت پذیر باشن. و بعد از همه اینا مهمتر، خانم رضایی، در هر کاری، من مثلا تو کار خودم میدونم، در هر کاری به نظر من اول تشخیص موضوع و تشخیص آدم خیلی مهمه. یعنی مثلا شما فرض کنید، خود دینم میگه به ماه رمضان که ما میرسیم، در ماه رمضان میگه اول افطار شما اگر دلت خواست، اونم اگر دلت خواست، یه نصف ساعت یه دعا بخون، بعد آب جوش بخور، بعد خرما بخور، بعد افطار بکنه، بشین چیکار کن؟ ابو حمزه سومالی بخون. چرا؟ افطار اینکه توان نداره، نا نداره، کی میتونه به این بگه بردار مثلا 10 صفحه قرآن بخون؟ ولی بعدش دیگه انرژی گرفته، غذا خورده، نوشیدنی خورده، نیرو گرفته، حالا میگه بشین مثلا 10 صفحه ابو حمزه بخون. ما اگر بخوایم در سینما، در هنر، در فرهنگ هنریمون موفق بشیم، آسیب شناسی باید بکنیم، زشتی ها و زیبایی های جامعه رو ببینیم و واقعا اول فکرمون تعالی مردم باشه، نه فقط صرفا پول. مثلا دیدید چه بعضی وقتا می‌نویسن که گیشه فلان سینما نمی‌دونم فلان چند صد میلیون، نمی‌دونم چند میلیارد این فیلم فروش کرده. خب در عوامل کلن به تجارت فکر بکنن، خیلی نمیتونن آسیب شناسی جامعه و اجتماع رو داشته باشن و بتونن از اون رهگذر سینمای ما را و هنرمندان ما را در خدمت جامعه و مردم به نوعی که انتفاعی برای مردم داشته باشه قرار بدن.
درسته. الان ما حالا سینماهامون و فیلمهایی که ساخته میشه چقدر در آسیب رسوندن و یا قوام خانواده مؤثره؟ اصلا خانواده هایی که حالا بیشتر با هنر مواجه هستن تحت تاثیر این موضوع قرار میگیرن، چه تاثیراتی بر خانواده داره؟
بله، از کنم خدمت شما، ما زمین که خانم رضایی اصالتا مردم نجیب داریم، به قول آقای هگل میگه که فرهنگ مردم ایران همیشه تمدن ساز بوده. اما ما نوعا خیلی آدم های احساساتی هستیم و احساسی هستیم و بیشتر افراط و تفریطی عمل میکنیم. ببینید خیلی وقتا مثلا دیدمون به سینما، دیدمون به هنر میشود یک بعدی. مثلا شما اسمی برم، بعضی فلان هنر پیشه میاد مثلا سلبریتی میشه، میاد چی میشه چی میشه، بعد دیدون بارش راه میفتن، بعد یکی حالا چقدر از هنرمندهای قدیمی رو ما داریم که بعضی هاش حتی میمیسن که بندگان خدا اجاره خونش هم نداره. یعنی این برخورد افراط و تفریطی با مقوله هنر و هنرمند و سینما میشه. اگر چنانچه ما مثل یک واقعا آدم قانونگذار و مدبن یک چیزی رو داشته باشیم که از کلم اول ما باید بگیم که از چه هنری در سینما برای تعالی اون جامعه میتونیم استفاده بکنیم. خب یه وقتا ما یه فیلمایی داشتیم واقعا مخرب بوده، به حضرت اذهان رو به هم ریخته، یه فیلمایی هم داشتیم بسیار مفید بوده، مؤثر بوده. من فقط میخوام تکرار بکنم که اگر چنانکه آسیب را، مشکل را، بلایا را در جامعه ببینیم و بعد اون رو بیاریم به صورت فیلم در پرده سینما نمایش بدیم، منتها الکدن تمام جهات ما نمیتونیم بگیم که مثلا 80 اندی میلیون همه مثل من فکر کنن، مثل شما فکر کنن. به هر جهت افکار عمومی رو باید در نظر بگیریم، جامعه رو باید مد نظر داشته باشیم. اون موقع است که هم سینما تو خانواده است، هم خانواده تو سینماست. بعدم بعضی وقتا من فکر میکنم باید یه فکری بشه از نظر فرهنگی که اصلا قیمت سینما، قیمت بلیتش برای بعضی ها واقعا خوب. مثلا فرض کنیم یه وقت دیدیم که فیلم ترجیح که میشه اصلا فیلم میاد بلیت میاد حالت بازار سیاه پیدا میکنه. آقا 200 تومن، 300 تومن، 500 تومن، خب یه آدمی که 2 میلیون تومن حقوقشه که نمیتونه بره 200 تومن بده مثلا یک دونه بلیت بخره یا 4 تا بلیت بخره زن بچه شو بره اونجا بره اینو ببینه. تمام این مسائل اگر چنانچه مد نظر باشه، من فکر میکنم خروجی خوبی در سینما برای خانواده و از آن شما سینما در درون خانواده میتونه اتفاق بیفته.
درسته. الان چقدر اصلا مسئولان ما توی حوزه هنر و سینما برنامه ریزی دارن برای تولید فیلم هایی با محتوای خانواده و اینکه خانواده گرا بشه بیشتر سینما؟
بله، از کنم خدمت شما. ببینید ما سالها گرفتار تعدد تصمیم گیری شدیم و این تشتت در برنامه ریزی ها اصلا خودش یک مشکله. به نظر من اگر ما بخوایم از هنر، سینما، خانواده در سینما و سینما در خانواده خوب نتیجه بگیریم، باید به این خیلی قانونمند بشه. یعنی بیاد آقا فقط مثلا میگه آقا وزارت ارشاد داره این تصمیم رو میگیره، نمیدونم جای دیگه. اون وقت ولی ما یه وقت میگیم که در یک بحث فیلم و سینما اینقدر آدم ها اومدن وسط، اشکال نداره، انتقاد سازنده حتما طرفدار داره، ولی بعضی ها که اصلا هنر رو نمیشناسن، این کار تخصص میخواد. منی که الان مثلا رشتم روانشناسی، مثلا حق ندارم راجع به هنر خیلی حرف بزنم. الان دارم سؤال در بابت و خانواده رو خدمت شما پاسخ میدم، ولی من چه میدونم که اصلا سینما شاکلش چه چیزهایی رو تشکیل داده. ما اولا غیر متخصص، مثلا شما فرض بفرمایید آقا رفته منبر، اون یکی مثلا مداح، اون یکی فرض بفرمایید نمیدونم ساختمانساز، این راجع به هنر و سینما و هنر پیش طوری حرف میزنه که آدم اصلا اخبال میشه. این اصلا خودش فرض بفرمایید مدرس این کار بوده، همین که ما میگه اصلا هر به تشخیص نمیده. ما بعضی وقتا اصلا خانم از هنرمندان با یک سری نیش زدن ها، با یک سری حرفا عراجی اصلا واقعا آزرده میشن و میرن در یک گوشه عزلت گزین میشن، بعد از هنرشون نمیتونن استفاده بکنن.
بله.
من فکر میکنم باید متولیان این موضوع کاملا مشخص بشن که فرض بفرمایید آقا یک فیلمی اگر بده، اون اول تکلیفش روشن بشه، بعد طرف هم استدلال براش که قانع بشه آقا این فیلم دیگه اکران نمیشه، نه اینکه چند سال بمونه این وزیر مثلا نتونه اجازه بده وزیر بعدی بیاد یا قدرتی داشته باشه یا اجازهش فوق العاده باشه. اینها خودش باید کسی که کاری کرده این فیلم رو آماده کرده، هزینه کرده، وقت گذاشته، انرژی گذاشته، حالا سالها باید در انتظار باشه. من فکر میکنم مثلا یه وقت ما دیدیم که طرف توی نمازجوان داره حرف میزنه، از میکنم انتقاد سازنده همه جا باید باشه، ولی خود آدم گوش میکنه آه این نماز جمعه، این بحث عبادی، بحث این که آدم اونجا اومده چند ساعتی حرف خدا رو بشنه، بعد طرف میداد و بیداد و فریاد و چی شد و چی نشد، بعد دوباره دست اون کسی که بر هنر داره میلرزه، میگه خب ما هم بریم یه فیلم بسازیم، این در داد و بیدادها در میاد، این سر و صداها در میاد، پولمون متوقف میشه، بلوکه میشه. بنابراین من فکر میکنم اگر چنانچه در هر کاری اون انسجام مدیریتی اتفاق بیفته، خروجی هر کارم میتونه به مراتب بیش از اونی که ما فکر میکنیم خودشو نشون بده.
بله، خیلی لطف کردید آقای دکتر، توضیحاتون خیلی کامل و جامع بود در این خصوص. حالا اگر نکته ای هم باقی مونده که لازمه حالا توضیح در مورد بدید.
بله،
ممنون میشم.
آخرش هم عرض میکنم که اولا از شما تشکر میکنم. من همه اینا که با من گفتگو میکنن، حالا خبرگزاری ها باشه، نمیدونم قبلا هم صدا و سیما خیلی گفتگو میکردم، از شما ها من واقعا تشکر میکنم که دغدغه دارید برای فرهنگ این جامعه و تعالی فرهنگ این جامعه، دارید زحمت میکشید و آنه که میدونم حقوقاتون هم مثلا در کارتون خیلی زیاد نیست ولی عرق دارید و این خیلی ارزش داره. من هم از شما ممنونم. البته منم بضاعتم و سوادم زیاد نیست که بتونم دیگه خیلی، یعنی نمیدونم تونستم اصلا حقم حقیقت رو خدمتتون ادا بکنم.
ممنون. بعد لطف کردید
توضیح بدید. نقطه پایانی من این هستش که به همه عزیزانی که مطالعه میکنن و این مطالبی که شما زحمت کشید رو رؤیت میکنن، عرض میکنم که حتما به هنر خودمون، به فرهنگ خودمون، به تمدن خودمون، ببینید ما خانم رضایی کشور بسیار متمدنی هستیم که آقای ساموئل اسماعیل میگه مقدمه انقراض تمدنها انحطاط اخلاقی است. ما متاسفانه خیلی جاها به انحطاط اخلاقی گرفتار شدیم. ما باید بیان در سایه اخلاق و اخلاق محور زندگی بکنیم. حتی اخلاق اینقدر مهمه که پیامبر عظیم الشان اسلام وقتی مبعوث شدن به رسالت، همه دیگه میدونیم دیگه این مطلب از ایشون مشهوره، کوچیک و بزرگ این رو خوندن و شنیدن که حضرت فرمودن انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. حضرت نفرمودن من اومدن بگم 24 ساعت نماز بخوانید، هر روز روزه بگیرید، هر روز حج برید. فرمودن که من آمدم برای تکمیل اخلاق و فضیلت های اخلاق. اگر من توصیه‌ام اینه که اخلاق مدار زندگی کنیم، یعنی چی؟ یعنی اگر بدونیم که راستگویی فضیلت و ارزش و اعتباره، ولی راستگویی ببریم تو سینما به صورت یک فیلم در بیاریم، اگر بدانیم که کلک، حقوق بازی، تزویر و حیله یک سگه از یک زشتی واقعا زشته، بازی رو بریم تو سینما نشون بدیم که آقا کلک نزن، کسی با شما مشورت میکنه کلا سرش نگذار، اگر میخوای ازدواج بکنی صادق باش و و اینها، با اخلاق زندگی بکنیم و در سایه هنر اصیل ایرانی میتونیم خیلی ترقی و تعالی داشته باشیم
ان شاء الله. خیلی لطف کردید آقای دکتر. بعد اینکه خودتونم به طور کامل معرفی و فرمایید ممنون میشم.
من از خون خدمت دکتر نسیم الله منصوری، روانشناس و مشاور خانواده.
بله خیلی خیلی لطف کردید، متشکرم.
ان شاء الله سلامت باشید و به همکاراتون سلام برسونید.
بزرگواری
با قوت. ان شاء الله سلامت باشید. خدا حافظتون. خدا حافظ.